الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در ادامه بحثی که صداش خورده یه گرد امکان دارد، در جلسه قبل تعقیب می کردیم در خصوص وجه تقدیم حجة الاسلام بر سایر وصایایی که میت دارد، ابتدا مقتضای قاعده مورد بررسی قرار گرفت و سپس مقتضای دلیل خاص مورد تحقیق واقع شد و عرض کردیم که دلیل خاص بر لزوم تقدیم عمل به وصیت برای حجة الاسلام بر سایر وصایای مستحبه، روایت صحیحه معاویه ابن عمار است و این روایت در کتب حدیثی به چهار صورت نقل شده است. سه صورت، یعنی صورت اول، دوم و سوم، صوری بودن که با سندهای معتبر وارد شده بودن و اما صورت چهارم صورتی بود که سند آن به دلیل وجود زکریا المؤمن در سند این روایت سندی ضعیف و غیر قابل اعتماد است، لذا صورت چهارم را کنار گذاشتیم. مقایسه بین سه صورت روایت که با سند معتبر وارد شده انجام گرفت. عرض کردیم فروقی بین این صور وجود دارد که در جلسه قبل به بعضی از این فرقها اشاره شد، اما اونی که مهم است جوابی است که امام از سؤال راوی با صور مختلف می دهد. جوابی که امام می دهد می فرماید ابدع بالحج. در بین این وصایای مختلفی که میت دارد، حج را بر سایر وصایا مقدم و می فرماید فإنه فریضتون، چون حج در بین این وصایا فریضه است. بحث در باره چگونگی دلالت این جواب نظر به تعلیلی است که در ضمن این جواب وجود دارد. این که امام می‌فرماید فإنه فریضتون علیها، چه چیزی رو میخواد با ما بگه؟ و به تعبیری امام با این بیان ملاک تقدیم حج را بیان کرده است. ملاک تقدیم حج در این بیان چه چیزیست؟ نفس فریضه بودن که نمیشود ملاک تقدیم باشد. چرا؟ چون فرض این است که اگر چه حج فی نفسه فریضتون، وصیت به عتق یا وصیت به امور دیگه فی نفسه چی هستن؟ استحباب دارن. اما بعد از این که هر سه متعلق وصیت قرار گرفتن، عمل به اونها چه میشود؟ واجب میشه. مثلا نفس فریضه بودن که نمیتواند ملاک باشد. پس امام با بیان فإنه فریضتون چه ملاکی را برای من و شما میخواهد در تقدیم حج معرفی کنه؟ اینو باید فقیه به دست بیاره کن ملاک چیه. عرض میکنیم در تبیین این ملاک و این که امام با فإنه فریضتون علیها چه چیزی را میخواهد بیان کند، دو روی کرد وجود دارد، دو محاوله وجود دارد. یک روی کردی که در فرمایشات حکیم یعنی فقیه محقق و متتبع سید حکیم در مستمسک هست، دو راهکاری که تقریبی که در فرمایشات فقیه محقق سید خویی وجود دارد. هر کدوم یک راهکاری رو بیان کردن، هر کدوم فإنه فریضتون علیها را اشاره به یک ملاکی معرفی کردن که اون ملاک باید مورد بررسی قرار بگیره. اما راهکاری که سید حکیم در مستمسک العروه ارائه میدهند، ببینید آقا جدن باید بیاد گذشتگان بود، فقهای مثل سید حکیم، مثل سید محقق خویی، مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیهم متتبع و محقق بودن. در خصوص فتاوایی که میخواستن صادر کنن تأمل داشتن، تمام زوایای مسئله را بررسی می کردن. شاید ساعتها برای استخراج حکم یک مسئله از روایات صرف می کردن، همینطور حرف نمی زدن. لذا در بحث حج مکرر شاید من گفتم کتاب مستمسک و معتمد آقای خویی در کنارتون حتما باش که ملاحظه کنید. یه ظرافی گاه در بیانات اینها هست که اگر ما اون ظرافت رو تحلیل کنیم، تبیین کنیم، مجتهد سازی میکنه. اگر از کنارش بگذاریم نمیشه. محقق خویی رضوان، محقق حکیم در کتاب مستمسک اینطور میفرماید. ابتدا کلام نص کلام آقای حکیم رو براتون عرض میکنم، بعد تحلیل کلام ایشون رو باید بیان بکنیم. چون واقعا کلامش نیاز به تحلیل داره و باید ببینیم آیا فرمایشیشون بر اساس تحلیلی که ارائه میشه درست است یا درست نیست. این ملاکی رو که ایشون معرفی میکند میتواند مراد فانه فریضتون علیها باشد یا خیر. نص کلام سید خویی در سید حکیم در مستمسک این است. ایشون میفرماید وجه تقدیم ظاهرون، وجه و دلیل لزوم تقدیم حج بر سایر وصایای میت چنانچه وصیت به ثلث کرده باشد و ثلث وافی به تمام اون موارد نباشد روشن است. چیه؟ لأنها لما کانت یجب اخراجها على كل حال و ان لم يسع الثلث لم تصلح المستحبات لمزاحمتها التي لا يجب اخراجها اذا لم يسع الثلث. میگه علتی که امام حالا بعدم اشاره میکنه با فانه فریضتون بیان میکند این است که حج یه خصوصیتی دارد که سایر وصایایی که مستحب هست اونها این خصوصیت رو ندارن. خصوصیت چیه؟ خصوصیت اینه که حج واجبه. خب واجبه، چون واجب هست وظیفه میت هست که آن را ادا کند. چه این ثلث که وصیت کرده برای حج وافی به حج باشد چه نباشد. وافی نبود باید از اصل ترکه بده، تا در زنده بود باید از خودش میداد میرفت، زنده نیست باید از کل مالش بده. اما وصیت به عتق که مستحب است، امر مستحب است، عمل به اون فقط در صورتی لازم است که ثلث وصیت شده وافی به آن باشد. اگر نباشد چی؟ عمل بهش لازم نیست. حالا ببین، لأن النسبت بینهما من قبیل نسبت الواجب المطلق الى المشروط. نسبت بین حج و عتق و صدقه که وصیت بهشون شده است نسبت واجب مطلق به مشروط است. یعنی حج واجب مطلق چه این ثلث وافی باشد چه نباشد، اما صدقه و عتق واجب چنانچه ثلث وافی باشد. اگر وافی نبود چی؟ وجوبشون میره کنار. یکون الاول رافعا للثانی. واجب مطلق واجب مشروط رو چیکار میکنه؟ برطرف میکنه. بعد میفهمد و ظاهر ان ذالک هو المراد. ظاهر این است که همین علتی که ما بیان کردیم مراد شارع در صحیحه معاویه ابن عمار است که فرمود فانه فریضتون علیها. بعد روایت دیگر هم ذکر میکنه در ادامه اینطور میفرماید، میفرماید ظاهر از روایت صحیحه معاویه ابن عمار که میفرماید فانه فریضتون علیها این است که مراد امام این است که حج یه فریضه است که با قطع نظر از این وصیتی که میت کرده است باید انجام شود، کار به وصیت نداره. حج فریضتون یجب الاتیان بها قطع النظر عن الوصیه. نه این که مراد این است که یجب علی المیت و ان لم یکن یجب اخراجه عنه لولا الوصیه فان حمله علی ذلک. عبارت عربیشو میخونم بعد دیگه توضیح میخوام بدم و تحلیل کنم. فان حمله علی ذلک، یک میگه اگر معنای اول رو نگیریم معنای دوم رو بگیریم. معنای دوم سه تا محذور دارد. یک، خلاف الاصل فی التعلیل، المحمول علی بیان العله العرفیه الارتکازیه. دو، خلاف ما دل علی لزوم الاخذ بالسابق فالسابق فی الوصایا المترتبه. سه، بل خلاف الظاهر من فعلیت البس. توضیح فرمایش سید حکیم در مستمسک این است که ایشون می‌فرماید دلیل تقدیم حج بر سایر وصایا این است که از مثل صحیحه معاویه ابن عمار استفاده می شود که چنانچه میت وصیت نمود به صرف کردن ثلث مالش در امور گوناگون، اون چه از این امور باید از اصل مال خارج می شد اگر وصیت نبود، مقدمه بر آن چه می شود که از اصل مال خارج نمی شود اگر وصیت نبود، و آن چه باید از اصل مال خارج بشود چنانچه وصیت نباشد چیه؟ حجۃ الاسلام است. پس حجۃ الاسلام مقدر بر سایر امور می شود. پس ببینید علت رو دریابیم. امام فرمود فانه فریضه علیها. سید حکیم میفرماید این فرمایش امام اشاره به یک ملاکی دارد. اون ملاک چیه؟ اون ملاک این است که اموری را که میت بهش وصیت میکنه از ثلثش بدهن دو گونه است. یه اموری که انجام اونها و صرف مخارج او از اصل مال لازم است اگر وصیت نبود، دو، اموری که اگر وصیت نباشد یعنی وصیت به ثلث نباشد عمل به اونها و استفاده از اصل مال برای عمل به اونها شرعیت ندارد. فرض مسئله ما چی بود؟ فرض مسئله ما این بود که آقای میت وصیت کرده است از ثلث مالم سه چیز رو بدهید: یک، حج، دو، صدقه، سه، عتق. صدقه و عتق مستحبه. اگر وصیت به ثلث نکرده بود آیا بر ما لازم بود از اصل ترکه این میت چیزی کم کنیم و برای او صدقه بدیم یا آزاد کنیم بنده ای رو؟ نه، لازم که نیست، هیچ، بلکه شریعت نداره، چون اصل ترکه متعلق به چیه؟ ورثه است دیگه، ما حق دخالت درش نداریم اصلا. اما حج چطور؟ اگر آقای میت وصیت نکرده بود از ثلث مالم حج را بدهید، چه باید میکردیم؟ حتما باید اصل ترکه چیکار میکردیم؟ خارجش میکردیم، چون دینه دیگه. آقای حکیم میفرماید فانه فریضتون علیها، اینو میخواد بفرماید کل ما کان اخراجه من الاصل لازما لولا الوصیه یقدم علی ما کان اخراجه غیر واجب من الاصل لولا الوصیه. این ملاک کلیست. کل ملاک. نه اولویت نیست. حالا میخواد این در واقع میخواد بفرماید امام تعبدن این مسئله رو مطرح کرده. دقیقا فرمود قیاس اولویت در کار نیست. حالا من توضیح بدم شاید باز بشه قضیه. از صحیح معاویه ابن عمار. بله بله دیگه اون مشخصه. بله خب درسته. ولی میخوان بفرمایید اینجا هم که فانه فریضتون امام میخواد بفرمایید یعنی در واقع همون ملاک صحیح حلبی رو میخواد بیان بکنه، یعنی چیزی جز اون نیست. حالا خوب دقت کنید چون مسئله ظریفه دقیقه، اما چرا این معنا از روایت استفاده میشود؟ ایشون میفرماید با توضیح ما در جمله فإن الحج فریضة علیها دو احتمال متصور است. احتمال اول این که امام میخواهد بفرماید حج از جمله اموری است که اخراج آن از اصل ترکه عند عدم الوصیه واجب است، لذا یقدم على غیره من الوصایا المستحبه. یک همین که گفتیم. وجه دوم و احتمال دوم این است که امام میخواهد بفرماید حج که مورد وصیت قرار گرفته است عملی است که در حال حیات میت بر او چی بود؟ واجب بود. چون عملی است که در حال حیاتش بر او واجب بود مقدم می شود بر سایر وصایای مستحبه او. کاری نداریم به این که اخراج این حج از اصل ترکه لولا الوصیه واجب است و اخراج اون امور از اصل ترکه لولا الوصیه واجب نیست. دقت بکنید. پس دو تا ملاک شد. یه ملاک این است که ما بگیم چون حج واجبی است که لولا الوصیه باید از اصل ترکه اخراج شود یقدم علی سایر الوصایا. دوم چیه؟ احتمال دوم این است که چون حج یک عملی است که در حال حیات این میت بر او واجب بود یقدم علی سایر الوصایا. کاری نداریم به جنبه این که لولا الوصیه باید از اصل ترکه چی خارج میشد. اون کار نداریم اصلا. نه، علت این که حج مقدمه بر سایر وصایا می شود این است که در حال حیات میت این عمل بر او واجب بود، سایر اعمال در حال حیاتش بر او واجب نیست. پس شد دو تا ملاک دیگه متفاوت از هم دیگه. و احتمال دوم سید حکیم می فرماید از نگاه ما احتمال نادرست است. چرا؟ چون اگر این احتمال را بپذیریم با سه محذور مواجه میشیم. به تعبیری باید سه خلاف اصل یا ظاهر انجام داد تا احتمال دوم پذیرفته شود. محظور اول این است که اگر ما احتمال دوم رو بپذیریم خلاف الاصل فی التعلیل است، در کلام سید حکیم خلاف الاصل فی التعلیل، المحمول علی بیان العلت العرفیت الارتکازیه. یعنی چی؟ یعنی اگر احتمال دوم پذیرفته شود لازم می آید این علتی که امام ذکر می کند تعلیل به یک امر تعبدی غیر ارتکازی باشد که به ذهن مخاطبین و مکلفین خطور نمی کند و این خلاف ظاهر است. چرا؟ چون ظاهر روایت میرساند که امام این فإنه فریضة علیها را بیان می کند تا به مخاطب خودش فلسفه تقدیم وجوب حج، تقدیم حج بر سایر وصایا را به او بفهماند. اگر فلسفه یک امر تعبدی باشد نمیتواند به عنوان دلیلی قانع کننده برای مخاطب معرفی بشود. در امر تعبد اینه دیگه، امر تعبد باید دیگه، چیکار دارید شما به بایدش؟ ببینید امام اگر مخاص فقط تعبدن حکم را بیان بفرماید فرمود ابدع الحج، میفرمود تو نگو ابدع الحج، چرا شما چیکار دارید دیگه؟ تعبدیست مثل بسیاری از احکامی که ما داریم و در آنها علتی برای مسئله دیگه ذکر نکرده امام. پس معلوم میشه امام در مقام بیان یک امر تعبدی محض نیست، بلکه در مقام بیان حکمی است که میخواد علت و فلسفه اون حکم رو به مخاطب چیکار کند؟ معرفی کند. و اما اگر مراد احتمال اول باشد این محضور دیگه لازم نمی آید. چرا؟ چون حج می شود از قبیل واجبات مطلقه، غیر حج یعنی صدقه و عتق می شود از قبیل واجبات مشروطه. واجبات مشروطه خصوصیتشون این است که اگر شرطشون محقق شد وجوب میاد، اگر شرط منتفی شد وجوب نمیاد. و در ما نحن فی وقتی مطلقی مثل حج وجود دارد اون واجب مشروط رو شرطش چیکار میکنه؟ منتفی مینماید. اینجا است که امام علت تقدیم حج را بر سایر وصایا بیان می کند و می فرماید الحج فریضتون و این مبتنی بر این است که این حج مما یجب اخراجه من الترکه باشد لولا الوصیه. اون وقت امام با این علت به مخاطب خودش میفهماند که دلیل تقدیم حج بر سایر وصایا این است که حج واجب مطلق است، سایر وصایا واجب مشروط است. یعنی چی واجب مطلق است؟ یعنی حج واجب است انجامش هرچند وصیت نباشد، یعنی باید از اصل ترکه بدهد، اما این موارد دیگر مثل صدقه و عتق واجب است فقط زمانی که وصیت باشه. اگر وصیت نبود چطور؟ اگر وصیت نبود دیگه پرداختش واجب نخواهد. این محظوره اول. دقت بفرمایید. پس اگر ما احتمال اول رو بپذیریم محظوری لازم نمیاد، اما اگر احتمال دوم رو بپذیریم محظور لازم میاد. چطور؟ احتمال دوم اگه پذیرفته بشود باید بگیم که امام در صدد بیان یک امر تعبدی است. کی امام در صدد بیان یک امر تعبدی قرار میگیرد؟ وقتی که علتی ذکر نکنه. مثل اقیم الصلاة، نمیگه اقیم الصلاة فإن الصلاة کذا، نگفت که، و این خلاف ظاهر روایت است. اما اگه احتمال اول رو بپذیریم این محظور لازم نمیاد. چرا؟ چون در حقیقت امام میخواد علت بیان کنه. علت چیه؟ علت این است که حج واجب مشروط است، که واجب مطلق است، ولی عتق و صدقه واجب مشروط میباشند. واجب مطلق مقدم بر چی میشود؟ واجب مشروط میشود. لذا میشود کل ملاک در تقدیم حج بر وصیت به صدقه و وصیت به عتق این که حج واجبی است که لولا الوصیه باید از اصل ترکه داده شود، چون واجب مطلقه. چه وصیت باشد چه وصیت نباشد وجوب داره، اما وصیت به عتق و صدقه واجب مشروط هستند، مشروط به این که وصیت به ثلث بشود. درست شد؟ این محصور اول. دو تا محصور دیگه هم سید محقق حکیم نقل میکنه. اون دو تا محصور هم ذکر کنید، بعد ببینیم واقعا این محاضیری که آقای حکیم ذکر کردن محصور است یا نه قابل جواب میباشد. اگر محصور بود درست، اگر قابل جواب بود باید روی کرد آقای خویی رو نقل کنید، تحلیل آقای خویی رو نقل کنیم تا انشاءالله جلسه